ساعت همینک در تهران 28 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مذاکره کننده هسته‌ای ایران در امارات با ترویکای اروپا دیدار کرد. اردن میگوید یک پهپاد حامل مواد مخدر شبه نظامیان مورد حمایت ایران سرنگون شده است. و یک فوریت لایحه حجاب در مجلس تصویب شد. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز سه‌شنبه 23 خرداد با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی خود در ابوظبی دیدار و گفتگو کرد. علی باقری در صفحه توییتر خود نوشت: هدف از این دیدارها رایزنی‌های دیپلماتیک در مورد طیفی از موضوعات و نگرانی‌های متقابل بوده است. رایزنی آقای باقری کنی با طرف‌های اروپایی پس از آن انجام می‌گیرد که رهبر جمهوری اسلامی 21 خرداد گفت توافق با غرب در صورتی که زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تخریب نشود اشکالی ندارد. مذاکرات احیای برجام از تابستان 1401 تا کنون متوقف مانده و مقامات ایران و آمریکا در مورد ادامه این مذاکرات سخنان متناقضی ابراز می‌کنند. ارتش اردن اعلام کرد یک پهپاد حامل مواد مخدر از مبدأ سوریه را که به سوی مرز شمال اردن در حرکت بود سرنگون کرده است و هشدار داد که اردن اجازه نخواهد داد این منطقه مرزی به مرکز قاچاق مخدر تبدیل شود. اردن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران را که واحدهایی از ارتش سوریه نیز از آنها حمایت می‌کند به قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای اردن متهم می‌کند. دولت دمشق این اظهارات را تکذیب کرده. منابع اطلاعاتی محلی و غربی گفتند که اردن در ماه گذشته حملات هوایی کم سابقه ای در جنوب سوریه علیه یک کارخانه مواد مخدر مرتبط با ایران انجام داد. در این حملات یک قاچاقچی که گفته می شود عامل اصلی قاچاق محموله های بزرگ در مرزهای دو کشور بوده کشته شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به دو فوریت لایحه حجاب اجباری رأی ندادند، اما یک فوریت آن را تصویب کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت رد دو فوریت و تصویب یک فوریت این لایحه به دلیل اهمیت نداشتن آن نیست، بلکه برای زمان دادن بیشتر برای بررسی آن بوده است. لایحه جدید حجاب اجباری مورد انتقاد رسانه‌های حکومتی قرار دارد که خواستار اعمال فشار بیشتر بر زنانند و هم مورد مخالفت منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی است. از جمله زهرا رهنورد در پیامی از حصر خانگی نوشت که بند لایحه حجاب و عفاف فهرست مشمئز کننده ای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادی های طبیعی و انسانی زنان است. شرکت آب و فاضلاب تهران روز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که مشکل آب در محله های تهران رفع خواهد شد، اما مشکل حل نشد و آب شرب مناطق بیشتری در تهران قطع شد. جواد حیدریان روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در ایران روز سه‌شنبه در توییتی با توصیف شرایط چند روز اخیر نوشته در برخی مناطق تهران گفته شده حتی تا 15 روز دیگر هم آب وصل نخواهد شد. مسئولان و رسانه‌های حکومتی اما درباره علت و زمان وصل آب شفاف نیستند. گفتگویی داشتم در همین باره با نیک آهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب و زمینشناس، و از او درباره دلایل قطع آب پرسیدم.
اتفاقی که در دره رود کرج افتاد در روزهای گذشته و سیلی که در اونجا اومد و باعث تخریب بخشی از جاده و گلالود شدن رودخانه شد، بهانه‌ای شده برای این ماجرای قطع آب در بخش‌های غرب شهر تهران. البته قابل فهم هست که عدم امکان تصفیه سریع آب در هنگامی که یک چنین اتفاقی میفته میتونه شرایط رو سخت‌تر بکنه، اما با توجه به اینکه در طول سال‌های اخیر زیرساخت‌ها بروز نشدن و متناسب با افزایش جمعیت و افزایش مصرف تغییرات لازم صورت نگرفته، کل ساختار مدیریت منابع آب در محدوده شهر تهران دچار یک آسیب بزرگ شده و هر اتفاقی میتونه دومینووار اثرات بعدی رو در مناطق مختلف تهران بگذاره و اگر الان فشار بیاد به مناطق دیگر تهران برای تأمین آب مناطق غربی، اون مناطق هم دچار مشکل خواهد شد. نباید نادیده بگیریم که افزایش مصرف آب در شهر تهران یک پدیده صرفا دولتی نیست، بلکه ناشی از این هست که بخش قابل توجهی از مردم در تهران بیشتر از حد لازم آب مصرف میکنن و مصرف آب در مناطق مختلف تهران بعضا بسیار بیشتر از مناطق دیگر کشور بوده و مصرف شهری در استان تهران هم بسیار زیاد است. در نتیجه ما ضمن اینکه مشکل هم مدیریتی داریم هم مشکل زیرساخت داریم، مسئله مصرف رو هم داریم که بایستی از سالها پیش شرایطی فراهم میشد که آگاهانه مصرف آب از سوی مردم هم کاهش پیدا کرد، در صورتی که برعکسش اتفاق افتاده و این البته میتونه اثری که داشته باشه این هست که مردم بخشای از تهران تازه متوجه میشن که خیلی از مناطق کشور در شرایط سخت و خشکسالی چی کشیدن و شاید تجدید نظری هم بکنن در میزان مصرف.
الان محدود شده همونطور که شما هم اشاره کردین به مناطق غربی، خب یعنی مناطق شمالی مصرفشون خیلی اندازه و بهینه هست، مناطق شرقی درست دارن مصرف میکنن، فقط مصرف بیرویه در اون منطقه و کرج زیاد بوده؟
نه، ببینید بر اساس گزارش هایی که ما در سالهای اخیر داشتیم مصرف آب در تهران بین 40,000 تا 46,000 لیتر در ثانیه بوده که وقتی شما جمع بزنید یه چیزی بین 3 تا نزدیک 4 میلیون متر مکعب در روز خواهد. منابع آبی در اطراف تهران هست محدودیت هایی دارن و در سالهایی که ما شاهده هستیم که سطح ها به اندازه لازم آب ندارن، فشار وارد شده به منابع آب زیرزمینی و به همین واسطه نشست زمین در جاهای مختلف تهران مهمترین دلیلش برداشت از سفره آب زیرزمینی هست و اگر مصرف از سالها پیش به جایی که مثلا ثانیه 40,000 لیتر باشه ثانیه 22,000 لیتر بود، خیلی از آثار رو ما میتونستیم ببینیم که به این اندازه نمی بود و به این دلیل که تهران اهمیت استراتژیک از نظر سیاسی داره همیشه سعی کردن مردم تهران بدون آب نبونن، اما بدون توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم هم بایستی فراهم می‌شد.
آقای کوثر، در چند روزی که آب در مناطقی از تهران و کرج قطع هست، مسئولان بارها وعده دادن که آب وصل میشه تا چند ساعت دیگه. مشکل رو که خودشون میدونن، چرا وعده اشتباهی به مردم میدن و شفاف نیستن به مردمی که تشنه هستن و چند روز آب معدنی هم در مناطقی دم دستشون نبوده که مصرف کنن؟
برای شهر تهران باید این رو در نظر بگیریم که آبی که به مردم میرسه با کیفیت آب شرب برای بهداشت بخش عمدش استفاده میشده. آب شربی که الان لازم هست به مردم تهران برسه داره از طریق تانکر منتقل میشه و برای بهداشت هم بسیاری از مردم مشکل دارن. چاره وجود نداره که الان در کوتاه مدت یک برنامه مشخص استراتژیک ارائه بدن، برنامه‌ای که باید از قبل آماده چنین روزی میبودن و نبودن، چون اگر مثلا زمین لرزه بیاد که خواهد آمد در تهران و یا اتفاقات دیگری بیفته، وضعیت آب بسیار بدتر از این خواهد بود. اینجا سوال بزرگی برای مردم تهران خواهد بود که چرا این شهر رو برای سکنا انتخاب کرده. شهر تهران یکی از ناپایدارترین مناطق در ایران هست. وقتی که این همه ناپایدار باشه شهر تهران به خاطر هم مدیریت بد و هم شرایط و محدودیتایی که به واسطه افزایش جمعیت و افزایش مصرف پیدا کرده، در آینده نزدیک و حتی آینده دور باید چه کار کرد؟ در نتیجه یکی این که ممکن است این مشکل آب زود حل بشه، حالا علارغم عدم شفافیتی که سازمان آب داره ارائه میده و دولت هم هیچ راهکاری براش نداره، اگر این مشکل زود هم حل بشه اما در آینده با کاهش منابع آب و افزایش جمعیت و افزایش مصرف، شرایط بسیار بدتر از این خواهد بود.
باز ما یه چند روز نبودیم. مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیت هواپیما رو بردن بالا که اتوبوس سوارا نیان قاطی هواپیما سوارا. زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه توریستاشونو بدزده.
فلافل دونونه توریستی فقط این بره بازار فلافل.
تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شده ممنوع بشه تا شما مردم هی مهاجرت نکنین. بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی میدونستین 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه؟
آره دور انداز.
خلاصه که خیلی خبر هست. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین؟ ایستگاه فردا این هفته هم برمیگرده. 24 و 25 خرداد، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که در حبس خانگی به سر می‌برد در یک پیام تاکید کرده که جمهوری اسلامی با لایحه حجاب و عفاف با زنان ایران جنگ تن به تن راه انداخته است. جزئیات رو در گزارش الهه روانشاد بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
روز سه‌شنبه پس از صحبت‌های نمایندگان مخالف و موافق فوریت لایحه پرحاشیه موسوم به حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی، دو فوریت آن تصویب نشد و مجلس به یک فوریت آن اکتفا کرد و به آن رأی داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که از نخبگان می‌خواهیم تا به مجلس در بررسی لایحه حجاب کمک کنند تا جلوی ولنگاری‌ها گرفته شود. اما در آستانه همین رأی‌گیری در مجلس، زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که در حصر است، پیامی در این مورد منتشر کرد و در آن بند بند لایحه حجاب و عفاف را فهرست مشمئز کننده ای از نگرش قرون وسطایی و تجاوز به حقوق شهروندی و آزادی‌های طبیعی انسانی زنان خوانده. او به سردمداران جمهوری اسلامی توصیه کرده که اجبار در حجاب را برای همیشه کنار بگذارند و اگر قانونی هم در این باره وجود دارد به دلیل فقدان پایگاه عقلانی و تضاد با منافع ملی و انسانی آن را حذف کنند و بدانند که در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران بازنده اصلی حاکمان خواهند بود. فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی در گفتگو با رادیو فردا.
زهرا رهنورد یکی از پیشگامان اصلی اجرایی شدن حجاب اجباری در فضای پس از انقلاب اسلامی بود. ایشون الان به اشتباه به جنگی تن به تن میان زنان و جمهوری اسلامی بر سر یک طرح یا لایحه حالا حجاب و عفاف اجباری اشاره میکنن، در حالی که احتمالاً تعمدن فراموش کردند که جنگی که وجود داره بین ملت ایران علیه جمهوری اسلامی و بر سر کلیت و موجودیت این سیستم فاسد، تبهکار و تروریست هست. نه تنها یک یا دو قانون که اگر حالا اونها رو ما سبکتر کنیم فکر میکنیم که به خواسته های انقلاب زن زندگی آزادی رسیدیم. من فکر میکنم این ایده خانم رهنورد در واقع از اون ایده انقلاب زنانه در دوران موسود به اصلاحات اومد که سعی میکرد با ایده های کمک به بقای جمهوری اسلامی مثل آزادسازی حجاب، حفظ نظام رو پیاده سازی کنه.
زهرا رهنورد در بخشی از پیام خود آورده است که حاکمان جمهوری اسلامی به دلیل منافع سیاسی و تداوم قدرتشان هنوز باور ندارند که از زمان کودتای انتخاباتی 88 به این سو، به ویژه پس از بنوشته او قتل حکومتی دخترک بیگناه کرد ژینا امینی و جنبش پرشکوه زن زندگی آزادی، تاریخ کشور ما بار دیگر ورق خورده و فصل جدیدی در زندگی مردم آغاز شده. زهرا رهنورد در نهایت زنان و جوانان را پیشتاز این فصل جدید در مبارزه با استبداد تلقی کرده و نوشته خواسته های ملت ارتقا یافته است. فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی.
ناگفته نماند که این روزها گردن ننهادن به آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان حجاب اجباری بر مردم تحمیل میکنه به یک روش مبارزاتی علیه حاکمیت ایران تبدیل شده و زنان و مردان با پیروی نکردن از آنچه که مطلوب جمهوری اسلامی هست و پوشش دلخواه آنها است، در واقع اعتراض خودشون رو به رساترین نحو ممکن در خیابانهای ایران علیه حاکمیت فاسد این رژیم نشون میدن.
بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی در کنار تحلیلگران و برخی روحانیون نیز در هفته‌های اخیر برخوردهای قهری با شهروندان بی‌اعتنا به حجاب اجباری را مغایر با اصول قانون اساسی، غیر اصولی و حتی غیر شرعی خواندند. از جمله آنها محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق گفته است که حجاب را با زور نمیتوان به جامعه تحمیل کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda